بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. و على اطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. با عرض تسلیت به پیشگاه مقدس حضرت بقیت الله الاعظم به مناسبت شهادت جانگداز دهمین اختر آسمان امامت و دوازدهمین معصوم، یعنی وجود نازنین حضرت امام علی بن النقی الهادی صلوات الله و سلامه علیه، امید دارم که حضرت بقیت الله در این شب عزا ما را مورد عنایت خودشان قرار بدهند و برای همه ما اون چرا که به صورت منویات قلبی هست برآورده بفرمایند. و امید دارم که انشاءالله خداوند به حق حضرت زهرا سلام الله علیها مزار شریف حضرت امام هادی عسکریان را به زودی آباد بگرداند و با امنیت همه ما انشاءالله بتوانیم مشرف به آستان مقدس حضرات عسکریان بشویم. از اول محرم سال جدید، سال جاری، دهه اول موفق بودم بحثی رو پیرامون امامت مطرح کردم و در جلسات و مناسبت‌های مختلفی هم که به مناسبت‌های عزای اهل بیت تشکیل می‌شد در این مسجد و من مصدع بودم، پیرامون مباحث مختلفی راجع به امامت مطالبی رو بیان کردم، از جهت اینکه مهمترین اصل اعتقادی و شاخصه مکتب حقه تشیع اصل امامت. در اون بحثا گفتیم تا اگر کسی بحث امامت براش حل نشه ورود به توحید هم پیدا نمی کنه. وجود نازنین رسول اکرم فرمودن من انکر علی بعدی که من انکرن فی حیاتی و من انکرن فی حیاتی که من انکر الله. کسی که ولایت و امامت علی را بعد از من انکار بکنه مثل این میمونه که در زمان حیات من رسالت من را انکار بکنه، و کسی هم که رسالت من را انکار بکنه توحید رو منکر شده. راه ورود به توحید هم امامت. بنابراین از اصول اعتقادی است، نه از فروع، نه از ملحقات، بلکه دیگران حذف کردن، نه بحثاش گذاشته. لیکن یکی از مباحثی که ما عرض کردیم در جلسات گذشته این بود چون شیعه امامت را تداوم رسالت میدانه، برای امام همان چیزهایی را قائل است که برای رسول قائل است الا مسئله وحی که ایرم گذشت. همچنان که رسول باید دارای چهار ویژگی باشد، امام هم باید دارای چهار ویژگی باشد. ویژگی اول رو که بحث عصمت بود در مباحث گذشته مطرح کردیم، امام باید معصوم باشه، و همون دلیلی که از عقل و نقل و قرآن عصمت پیامبر رو اثبات کردیم، همونطور عصمت امام رو هم اثبات کردیم و محدوده عصمت رو هم بیان کردیم. امروز نوبت دومین ویژگی میرسد، خودش معرکه آراست، بحث علم امام. البته معرکه آرا برای کسانی که لجباز و بهانه‌گیرن، معرکه آرا برای کسانی که سواد ندارند، و الا برای اهل مطالعه و اهل دقت بحث علم امام با تمام گستره‌ای که دارد بدیهی است. مثلا یکی از عوام سوالش این بود که میگم عوام یعنی بی اطلاع، من فحش نمیدم، میگو اگر شما میگید علی ابن ابی طالب علم دارد، علم غیب داره، خب پس توی بستر رسول الله خوابیدن که اهمیتی نداره. چرا؟ چون او میدانست که اینجا کشته نمیشه، لذا خوابید اهمیتی نداره. گفتم خب ای عوام، اونجا که میدانست کشته میشود فرار کرد یا فرار نکرد؟ فرار کرد یا نکرد؟ بنابراین میبینید که علمش در تکلیفش تأثیر ایجاد نمیکنه، آنچه را که مکلف است انجام میده. این برای آدمای بی اطلاعه، این برای آدمایی است که لجباز و بهانه گیرن، نمیخوام مطلب رو بپذیرن. حالا ما شما عزیزان رو باید مسلح کنیم و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، باید شما را مسلح کنیم در مقابل شبهات. یه حدیث از حضرت صادق بخوانم، فرمود کاری که شبه افکنان می کند برای امت جدم به مراتب از جنایتی که یزید نسبت به خاندان ما کرد بیشتر است. ببینید چقدر امام دلش برای ما می سوزه، ببینید چقدر این امام میداند که جوانان ما را کم اطلاعی نسبت به بعضی از مباحث دین میبره. فرمایش امام برای من و شما تکلیف آوره، برای من که مباحثی رو بیان کنم که شما مسلح بشید، برای شما که یادش بگیرید در مقابل دشمن استفاده کنید. هرگز دشمنان اعتقادیتون رو فراموش نکنید به هیچ وجه من الوجود. اونها دارن در هزار شبکه علیه مبانی شیعه عمل میکنن، ما هم با امید خدا داریم زندگی اولو بکنیم دیگه. بعد روز به روز ببینیم ما ریزش نیرو داریم. جوانی که تا دیروز پابند زیارت عاشورا بوده امروز نسبت به زیارت عاشورا خونساست، تردید نکنید فردا قداره میکشه، چون اون روششه، اون روشش اینه. و ما برای جامعه اسلامیمون چه کار کردیم؟ حالا فعلا که من چیزی ندیدم، اثری ندیدم، اما این تکلیف تکلیف فردیه، یعنی انتظار نداشته باشید که تلویزیون به دادتون برسه. اونا برای فوتبال برنامه دارن، برای فوتبال برنامه دارن از کی تا کی، و برای امیرالمومنین خب هیچ هیچ. اینم گله ما از آقایون. بگذاریم، اگر بخوایم سر درد دل رو باز کنیم کار به جایی کشیده نمی شود و عمر نوح می خواهد تا این درد و دلها بیان شود و صبر ایوب می خواهد که تحمل شود. ما نه ایوبیم که صبرش رو داشته باشیم، نه نوحیم که عمرش رو داشته باشیم. فرض عرضم این است، برای اینکه ورود پیدا بکنیم به بحث علم امام یه مقدمه ای رو بیان میکنم که این مقدمه را اگر دقت بفرمایید خودش کلی از مباحث و شبهاتتون رو حل میکنه. یکی از القابی که برای وجود نازنین حضرت رسول اکرم وجود دارد لقب امی است. این لقب در دو آیه به پیغمبر اعطا شده. سوره مبارکه اعراف آیه 157: الذین یتبعون الرسول النبی الامی. این لقب در آیه 157. و دومین آیه‌ای که این لقب رو تکرار کرده است سوره مبارکه اعراف همان سوره آیه بعدی 158: فآمنوا بالله ورسوله النبی الامی. ایمان بیاورید به خدا و رسولی که آنچنان صفت دارد نبی امی است. آیه قبلی هم که میفهمم الذین یتبعون الرسول، کسانی که تبعیت میکنن رسولی را که این چنین صفت دارد نبی امی است. امی یه واژه ایست که با یا نسبت آمده، پیغمبر را منصوب می کند به ام، مثل این که من الان اگر بخواهم شما را منصوب بکنم، نسبت بدهم به ایران، میگم شما چی هستید؟ ایرانی. اون یا نسبیته، شما را منصوب می کند به ایران. بخوام خواسترتون بکنم بگم شما وابستگان ولایت هستید و وابستگان امیرالمؤمنین هستید، میگم شما چی هستید؟ ها ولایتی. این یا شما را منصوب میکند به ولایت ها امیرالمؤمنین علی علیه السلام. رسول اکرم منصوب است به ام، اما معنای ام چیه؟ منصوب است پیغمبر به چه چیزی؟ ام به چه معنایی است؟ در این که واژه ام به چه معنایی آمده است سه قول وجود داره. قول اول میگن پیغمبر امیست، یعنی از نظر سواد خواندن و نوشتن بر همان حالت مادرزاد خودش هست. هر انسانی مادرزاد قادر به نوشتن و خوندن هست یا نیست؟ حالت مادرزادی رو تعبیر میکنن به ام. پیغمبر رو از حیث خواندن و نوشتن نسبتش میدهن به مادر، میگن حالت مادرزادی دارد، قادر به خواندن و نوشتن نیست. این معناست. معنای دومی رو که برای ام در نظر گرفتن و پیغمبر رو به همین معنا منصوب میکنن و نسبت میدن، میگن ام یعنی پیغمبر آمیست، بر روش اکثریت مردم است. اکثریت مردم حجاز در زمان ولادت وجود نازنین حضرت خطیب مرتبت قادر به نوشتن و خواندن نبودن. این پیغمبرم آمیست، امیست، روشش روشه امت است، یعنی قدرت بر نوشتن و خواندن نداره. سومین معنایی که برای امی وجود دارد و نسبت میدهن، میگویند تابعیت از قرآن از سوره مبارکه انعام آیه 93: پیغمبر را به ام القرا نسبت میدهن. ام القرى جهان اسلام کجاست؟ مکه. سوره مبارکه انعام آیه 93: ولتنذر ام القرى ومن حولها. تو را به مقام رسالت رساندین تا انذار کنی ام القرى یعنی مکه را و سرزمین‌های اطراف مکه را. این که کدام یک از این سه معنا درست است در جای خود بحث خواهد شد، من بحثی ندارم، ولی وجود نازنین حضرت جواد الائمه روایتی دارن که ناظر به این شق سومه. اما قول اول در بین نظریه پردازان اسلامی طرفدار بیشتری داره. میگن پیغمبر امیست، یعنی خواندن و نوشتن بلد نیست، بر حالت مادرزاد است. آقا خواندن و نوشتن بلد نیست منقصت برای رسول اکرم نیست، بلکه عین کمال است برای رسول اکرم. اون چی گفتم خیلی دقت داره اینه، اون چرا که عرض کردم دقت داره این مطلب هست. ببین آجان، پیغمبر امیست، خواندن و نوشتن نمیداند، نه اینکه عالم نیست. نوشتن و خواندن علم متعارف بین انسانهای معمولی است، اما رسول اکرم این نوع علم را ندارد، بلکه او عالم است، چون عقل محض است لذا علم محض است، علم او از ناحیه بالاست، نه یک علم بشری باشد که باید گام به گام آموخته شود، کلاس اول، دوم، سوم، دیپلم، دانشگاه، فوق دکترا، ابر دکترا، آخرش دیگه تمام، دیگه آقا میگن فوق دکتراست، یعنی فوق تخصص، یعنی دیگه فارغ التحصیل، تمامش میکنن در یک جای، یک کادر بسته شده است. اون در زمانی که کلاس سوم نظری است، اون چرا که در دکترا هست نمیدونه، منقصته. منقصت علم بشری همینه، گام به گامه. او علمی را که امروز میداند، این علمی نیست که 100 سال بعد اعتبار داشته باشد، کاملا تغییر پیدا میکند. علوم بشری خصوصیتش اینه، یاد گرفتنی است، تدریجی است، کلا قابل تغییره. اما پیغمبر امی است، یعنی استاد نداره، نوشتن نداره، نه اینکه بی سواده. اگر بی سواد می بود می شد منقصت، و حال آنکه وجود نازنینش نهایت علم است، منتها منبع علمش کجاست؟ الهی است. ابن خلدون در کتاب مقدمش صفحه 419 تعبیر زیبایی داره، من ترجمه رو براتون میگم. پیامبر امی بود، لیکن امی بودن برای او کمال است، زیرا علم خیش را از عالم بالا فرا گرفته، به خلاف ما که امی بودن برای ما نقص است، زیرا مساوی با جهل است. پس پیغمبر امی بود اما بی سواد بود یا نبود؟ حالا چرا پیغمبر امیه؟ چرا باید پیغمبر ما امی باشه؟ چرا پیغمبر ما باید شخصیتی باشه که پیش کسی سواد رو نیاموخته باشد؟ چرا؟ برای که اگر پیغمبر استاد می داشت، هر آینه اونهایی که اهل تهمت بودن می گفتن این کلماتی رو که اون می آورد وحی نیست، حرف استادشه، در فلان کتاب خونده. 40 سال مردم حجاز پیغمبر رو دیدن که نه خط نوشت و نه کتاب خواند. در 27 این ماه شروع کرد به بیان کلماتی که فبهت الذی کفر، مبهوت شدن. اصلا امی بودن ملاک نبوته. سوره مبارکه عنکبوت آیه 48، و ما کنت تتلو من قبله من کتاب. رسول ما، تو در 40 سال گذشته یک بار مردم ندیدن کتاب بخونی، ولا تخطه به یمینک، یک بار ندیدن که تو با دست چیزی رو بنویسی. چرا؟ اذن لرتاب المبتلون، که اگر این کارو میکردی اونهایی که اهل تردید و ابطال تو بودن میگفتن این کلام کلام تو نیست، کلام کیه؟ استادته. خب مردک، پیغمبری که خدا معرفی میکند امی، تو میگی قرآن کلام اوست؟ این که خلاف مبنای قرآنه. که پیغمبر کسی ندید کتابی بنویس بخواند، ندید خطی بنویسد. تو بگی کلمات مال اوس در دایره احتمالات چقدر احتمال داره یک بی سواد محض مهمترین کتاب ریاضی رو بنویسه؟ ریاضی پیشکش مهمترین کتاب شعر رو بگه، مهمترین قواعد فیزیک رو یک بی سواد محض بگه. خدا میگه پیغمبر من علوم شما رو نداره، به خاطر اینکه اثبات بشه کی آقا؟ پیغمبره. امام رضا علیه السلام به رأس الجالوت این روایت رو فهمدن. من تقاضام این است که آقایون کتاب توحید صدوق رو بخوانند. بد نیست، نه اینکه کتاب بد نیست، کتابی که عالیه، هم اعراب گذاری شده هم ترجمه شده. هم اعراب گذاری شده که عبارت رو صحیح بخوانید و هم ترجمه شده. انصافا دریایی از معارفه. حضرت رضا به رسول جالوت می‌فرمایند که از جمله دلایل صدق پیامبر ما، اونجا امام رضا بیچاره کرده اهل کتاب رو، بیچارهشون کرده. به بزرگ زرتشتی ها میگه شما دلیلتون بر این که زرتشت پیغمبره چیه؟ و بوت الذی کفر. دلیلی نداره. چی داره؟ چه معجزه از زرتشت بخواد نقل کنه؟ کدوم معجزه رو نقل کردن؟ همینجوری مونده امام داره نگاه میکنه، همینطوری مونده داره امام نگاه میکنه. پدرشون رو یک به یک در آورده. بعد امام به رسول جالوت رئیس یهودیایی رو میفرماید از جمله دلایل صدق پیامبر ما آن است که او شخصی یتیم، یعنی پدر مادر بزرگش نکرده که بگی القاعات پدر مادرشه، توهی دست، فقیر بود و پول نداشته که بره جای دست بخونه، کالج بره، کالج یهودیا. رفتن یه عده ها، یه عده تو همون عصر رفتن بماند. چوپان بود، همش تو بیابونا بود، اصلا فرصت شهرشون نداشت و هیچ کتابی نخوانده و نزد هیچ استادی نرفته بود. با این حال کتابی آورد که حکایت پیامبران گذشته را بیان می کند، اخبار آینده را می دهد. آن هم در یک الفاظی که نظیر نداره. عرب زانو زده. اونهایی که خودشون در فصاحت و بلاغت رده یک هستن، موندن که پیغمبر چی آورده. این حکایت می کند که این شخصیت چیست ها؟ اصلا امید بودن عید کماله برای پیغمبره. اما امید بودن به چه معناییست؟ درس ناخوانده علوم حصولی، نه نادان نسبت به علوم حضوری. اون چه که از عالم غیب است مملو است در وجود ناظرین رسول اکرم، ولی پیش استاد نرفته. درستش هم همینه، نبایدن بره، نبایدن بره. این نکته رو خیلی دقت بکن. خب منابع علمی اماما چیه؟ منابع علمی پیامبر چیه؟ پیغمبر از کجاها تغذیه میشه؟ از چه مبانی و منبعهایی علم خودش رو میگیره؟ خب از استاد نگرفته. امی هم به چه معناییست؟ بگو که من بفهمم. با من نه پای فوتبال. معنایی که استاد بشری ندیده، استاد بشری ندید. خیلی اهمیه و خودم کیف میکنم، خودم کیف میکنم از این هم. خب پیامبران لا نفرق بین احد من رسله، در اصول با هم مشترکن، ولی تلکر رسول فضلنا بعضهم علا بعض، در کیفیت و کمیت با هم چی هستن؟ متفاوتن. منابع علمیشون اصله، اما در بهره برداری میزان و کیفیت با هم متفاوتن. عالی ترین شکلش در رسول اکرمه، اثبات میکنم اگر خدا بهم وقت بده. من نمیخوام در حریم وقتی مدعا ارزنده وارد بشم، جناب آقای خلج هم تشویق کردن ولی در این حال دلم بخواد که بحث برسه به یه جایی که حالا اگر جلسه بعدی هم خواستیم صحبت بکنیم راجع به همین صحبت بکنیم. آقا پیغمبر ما یکه ها، یکیست که دو نداره، حتی امیرالمومنین. اینو من اثبات بکنم با اینکه آقای ما امیرالمومنین خودش در جای خودش جایی داره. اینا رو با هم قاطی نکنید، اینا رو با هم قاطی نکنید. رسول اکرم کسی است که امیرالمومنین می‌فرماید عبد من عبید محمد. مهمترین منبع علمی پیامبران وحیه. در وحی دو تا ویژگی وجود داره، وحی علمیست پنهانی و مخفی، علمیست سریع و تند. شما از یک کسی که سوال بکنی توقع نداری جواب بده، وقتی جواب میدی بهت وحی شد، یعنی اینقدر سریع جواب دادی. این بدونی که شما بدانید در واقع به خصوصیت لغت دارید رجوع میکنید. لغت شناسا اینو میگن، رضا میگن وحی تعلیم پنهانی و سریعه. خب پیغمبر با عالم غیب ارتباط داره اما خیلی سریع. پیغمبر با عالم غیب ارتباط داره اما کسی نمیفهمه، چون خصوصیت وحی ارتباط پنهانی است و ارتباط چیه؟ سریعه. اینو یاد باش. به قرآن که رجوع میکنیم 6 مورد واژه وحی رو استفاده کرده، ما با یکی سر کار داریم. من این 6 مورد رو به اجمال بیان میکنم که شما همه رو با هم قاطی نکنی. آخر سرم بخوام یه نجیب بگیرم که آخری هم قاطی نکنی، که اون آخری پدر مملکت در میاره. اولین واژه وحی در سوره مبارکه نه، البته اولین نیست، اون که من به کار میبرم، یک آیه دستور مبارکه نحل آیه 68 و 69 وحی رو به کار برده و حضرت حق، ولی به معنای ادراک غریزیه. خدا به ادراک غریزی واژه وحی به کار برده. و اوها ربک الی النحل، خدا وحی کرد به چی آقا؟ نه، وحی کرد که این وحی که نیستش، که این ادراک غریزیه، یعنی در نهاد زنبور اسد یه حقیقتی رو قرار داده که بره چی؟ ان اتخذی من الجبال بیوتن و من الشجره و من ما یعرشون، که از کوه و درخت و داربستا برای خودش یه خونه درست بکنه. ادراک غریزی رو واژه چی استعمال کرده؟ وحی. یک وحی اشاره، یعنی که جناب زکریا قسم یاد کرده بود، نذر کرده بود که 3 روز با مردم صحبت نکنه. ولی ببینید سوره مبارکه مریم آیه 11 چه میگه؟ فخرج علی قومه من المهرا، خارج شد از قوم، از مهرا بر قومش آمد. فاوها الیهم، به اونها وحی کرد؟ نه، این اشاره کرد بهشون. این وحی به معنای چی آقا؟ اشاره است. ان سبحوا بکرة و عشیا، که خدا رو تسبیح بکنه در روز و چی آقا؟ شب. پس وحی به معنای چی آقا؟ اشاره. اوها، وحی به معنای اشاره. فا اوها الی. سومین معنایی که برای وحی در نظر گرفتم، وحی به معنای تقدیر و قوانین تکوینی است که در نظام خلقت خدا مقدر کرده. هر ابری چقدر بباره، کی بباره، کجا بباره، این رو بهش میگن قوانین تکوینی. سوره مبارکه فصلت آیه 12، و اوها فی کل سماین امرها، فرمان خود را در هر آسمانی قرار داد. اوها فرمان، نه وحی خودش را. اون وحی که مورد نظر ماست علم پیغمبر اینا نیست، اما قرآن کریم واژه وحی در این موارد هم چیکار کرده؟ استفاده کرد. چهارم معنای وحی به معنای الهام غیبی است. الهام، این چیزی که ما خیلی باش سر کار داریم، که مردم ما خیلی دوست دارن، اینه الهام به قلب. سوره مبارکه قصص آیه 7، سوره مبارکه مائده آیه 111. الهام رو حضرت حق واژه وحی بهش کار به کار برده، لکن زمینه الهام انسانهای غیر معصوم هستند. و اوحینا الی ام موسی، مادر موسی معصوم نبود، وحی بهش کردیم. وحی یعنی چه کردیم؟ ملهم قلبیش کردیم، از درون آگاهش کردیم. این در سوره قصص. سوره مبارکه مائده آیه 111 در رابطه با حواریون جناب عیسی علیه السلام. و از اوحیت الی الحواریون، الی الحواریون وحی کردیم، یعنی الهام کردیم. این مرتبه یا مراتب نفس و نفس فالهمها و چی آقا؟ الهمها فجورها و چی؟ ما یه مرتبه ای از نفس رو داریم بهش بگن نفس ملهمه. کسی صاحب نفس ملهمه بشه خوب و بد شد در اون در واقع پیدا میکنه، نفس که به مقام ملهمه برسه قبل از مقام مطمئن است. فالهمها فجورها و تقواها، بعد خوبش رو بهش الهام میکنه. اینجا این الهام رو، این مقام نفس ملهمه رو قرآن کریم در باب حواریون جناب عیسی و جناب مادر حضرت موسی صلوات الله و سلام علیهم بحث وحی به کار برده، منتها وحی به معنای الهام قلبیه. پنجمین وحی که قرآن به کار برده، واژه وحی رو به کار برده، به نام القاعات شیطانی به کار برده. به القاعات شیطانی میگه وحی. سوره مبارکه انعام آیه 21 و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم، شیاطین الغا میکنن، لیوهون ماده وحیه، لیوهون الغا میکنن به بعضی از دوستانشون، لیجادلوکم تا با شما به مجادله بپردازن. مهمترین زمانش غزره. لیوهون وحی رو به کار برده. پس 5 مورد رو ما بیان کردیم که ماده وحی، واژه وحی به کار رفته، ولی وحی مورد نظر ما نیست. وحی مورد نظر ما وحی رسالتی است، وحی نبوتی است. این در مورد انبیا وجود داره. سوره مبارکه انعام آیه، سوره مبارکه یونس آیه 2، اکان للناس عجبا، مردم تعجب میکنن، ان اوحینا الی رجل، که ما وحی میفرستیم به سوی مردی، ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا، که مردم رو انذار کنه و مؤمنی رو چیکار کنه؟ تعجب میکنن که ما این وحی رو میفرستیم. ما با این وحی سر و کار داریم، وحی رسالتی، وحی نبوتی. وحی رسالتی فرق داره با الهام. کسانی که ملهم میشون منشأ الهام رو نمیدانن، اما کسی که وحی رسالتی بهش میشود منشأ وحی را میداند. چی میگه؟ آقا چرا این کار میکنی؟ بگید نمیدونم، دلم گواهی میده باید این کار بکنم. دلم گواهی میده نرو. که بعضی مقاشره دید دلم گواهی میده نرو، البته مادابی که به مرحله وسواس نرسه. این همون الهامه. حالا دیگه فردا دلا گواهی میده نده ها، گواهی خودش علامت داره، من نمیخوام راجعش بحث کنم، فقط خواستم شما بدونید که الهام با وحی چه تفاوت داره، وحی نبوتی، و حتی الهام با القاعات شیطانی چه تفاوت داره. سه تا تفاوت علما نقل میکنن. طرف یه چیزی از درون بهش بیاد میگه الهام، و کجا بده الهام چرا القاعات شیطانی میشه. سه تا تفاوت بزرگ داره که این سه تا تفاوت جامعه ما نمیدونه، گریبانش گرفته داره ریشش میزنه. سخت هم هست. حالا انشاءالله تو مباحث اخلاق اگه یه روزی هم رو دیدیم یاد بگیریم چیه. بالاخره آدم همه چیز رو رو نمی کنه. اما نه، من حقیقتا این همچه خصوصیتی ندارم. عرض من این است که بالاخره آدم باید یه فوز، یک فوت کوزگری بس خودش دیگه انده. لیکن نمیگید بحث من الان این نیست، اما یاد داشته باشید که القاعات شیطانی با الهامات رحمانی متفاوته. هر دو القاع درونی است، اما یکیش منشأ شیطانه، یکیش منشأش خداست، حضرت عقبه، لیکن با هم متفاوتن. سه تا اصل به کتاب محجت البیضا اگر رجوع بکنید تفاوتها رو پیدا میکنید. خب ما با این وحی سر و کار داریم. این وحی ارتباط با عالم غیبه. گاهی اوقات ملکی هست، گاهی نیست. انبیا در گرفتن وحی با هم متفاوتن. گاهی در عالم بیداری ملک رو میبینن، صداش رو هم میشنون. گاهی در عالم بیداری فقط صدا رو میشنون، مثل اون که حضرت موسی شنید. موسی یه چیزی از تو درخت شنید، ملکی ندید. انی انا الله. یه ده از انبیا هستن همون تلک الرسل فضلنا بعض و ملا بعض. یه ده از انبیا هستن ملک رو فقط در عالم رویا میبینن، یا حتی ملک رو در عالم رویا هم نمیبینن، صدای ملک رو در عالم رویا میشنوند. یه همون چیزی که برای حضرت ابراهیم اتفاق افتاد، انی ارا فی المنام انی اذبحک. اصلا ملک وحی در کارم طرق مختلف داره، اما نمره یک گرفتن وحی پیغمبر ماست. الان برای دوتا روایت بخونم. ابن عباس میگه گاهی پیغمبر وقتی بهش وحی میشد بیهوش میشد. عبارت: کان النبی اذا نزل علیه الوحی وجد منه علما شدیدا. وقتی پیغمبر وحی بهش نازل شد، علما شدیدا، احساس درد شدیدی رو میکرد. و یتصدع رأسه، سرش درد میگرفت. و یجد و ثقلا، سنگینی در خودش احساس میکرد. و ذالک قولها ان قوله انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. این همون حالتی است که قرآن کریم بفرماید ما به تو به زودی گفتار سنگین رو القا میکنیم. کلام اینقدر سنگینه که تو سنگین میشی. حالا ببین کلام چقدر سنگینه، ببین این تجلی چقدر سنگینه، بعد ببین کیه، کجاست، کی هم چه اتفاقی براش میفته. جناب موسی به خداوند عرض کرد رب ارنی انظر الیک. خدایا بخوام ببینیمت. خیلی خودمون میخوایم ببینیم. خدا هم خیلی راحت فرمود چی آقا؟ قال لن تران. نه نمیشه. اما پیغمبرمه، نباید همینجوری بهش بگم. یه خود احترامشو باید نگه بدارم. یه خودی که نه، خیلی احترامشو نگه بدارم. خب آقای کلیم الله، تو که نمیتونی ما رو ببینی. حالا ولکن انظر الی جبل، به این کوه نگاه کن. فین استقر مکانه فسوف ترانی. ما یه تجلی میکنیم، اگر این جای خودش ایستاد تو منو به زودی خواهی دید. فلما تجلا ربه للجبل، زمانی که خدا تجلی کرد بر جبل، جعله دکن، این کوه به عظمتش با زمین یکسان شد. و خر موسی صعقا، جناب موسی بیهوش افتاده. آقای موسی ما تجلی به کوه کردیم تو بیهوش شدی، اما پیغمبر ما و نزل به حک روح العمین علا قلبک. قرآن تجلی حضرت حق است که به قلب پیغمبر ما نازل میشه. این قلب از عرش استواریش بیشتر است که میتواند بدون فخر موسی صعقا این تجلی حضرت حق را چکار بکنه؟ تحمل بکنه. امیر المؤمنین علی علیه السلام میفرماید قرآن تجلی خداست، به همین جهت است که مقدسه، به همین جهت است که شفاست، به همین جهت است که احدی نمیتواند نظیر او را بیاورد. قرآن الفاظ نیست، قرآن تجلی حضرت حقه. وقت بالاترین حد که میگم مول پیغمبره اینه. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که آقا پیغمبر که بیهوش میشد در از با حضورتون، این وحی که براش اتفاق میفتاد این به خاطر بود که جبرئیل میامد؟ جبرئیل باعث بیهوشی پیغمبر میشد؟ امام صادق جواب میدن الغشیت التي كانت تصيب رسول الله اون مدهوشی و بیهوشی که اصابت میکرد به پیغمبر اذا نزل علیه الوحی، این مال چه زمانی است؟ قال ذالک اذا لم یکن بینه و بین الله احد. این مال زمانی است که بین پیغمبر و بین خدا هیچ کس واسطه نیست. ذاک اذا تجلى الله له، این مال زمانی است که خدا بر او تجلی میکند. پیغمبر ما یا حالت سردرد شدید میکرد، بر خودش تجلی میکرد نه بر کوه. موسی وقتی به کوه تجلی کردن بیهوش شد، او وقتی به خودش تجلی کردن بیهوش شد. این مقام بالاتره. هرگز نگی موسی یا کریم الله در القا و گرفتن وحی از پیغمبر ما بالاتره. این رو گفتم که بدانید اگرچه این کریم الله هست سلام الله علیه، ولی او حبیب الله است. صد موسی باید به دنبالش باشن. به همین تفاوتی که در نوع وحیشون وجود داره. بر کوه تجلی کرد بیهوش شد، بر خودش تجلی کرد و بیهوش شد. این تفاوت مکان است. اولین منبع علمی پیامبران همین مسئله وحی و ارتباط با عالم غیب. تا اینجا نقطه سرخط داشته باش تا در جلسه بعد بگیم آیا ارتباط با عالم غیب امکان داره یا نداره. اگر دارد و پیغمبر و پیامبران استفاده بکنن، محدوده این استفاده علم غیب تا چه حدی است؟ آیا امام معصوم ارتباط با عالم غیب دارد یا ندارد؟ فاطمه زهرا در مصحف شریفش چگونه ارتباط داشته است؟ آیا ارتباط با عالم غیب است یا نیست؟ این پیام بازرگانی است. اما وجود نازنین حضرت هادی علیه السلام، متوکل بازیگر بود، خیلی بازیگر، بازیگران هم خیلی دوست داشت. یه دونه این شعبده بازار از هندوستان اومده بود، گفت میتونی یه کاری بکنی که پسر عم ما خجالت زده بشه، به طوری که مضحکه عام و خاص بشه، میتونی کارو بکنی؟ و حالا یه فکر براش بکن. سران اشراف رو دعوت کرد، امام رو هم دعوت کرد، این مرده که شعبده باز هندی رو هم دعوت کرد. خیلی دقت داره. خب سر سفره نشستن، امام بخوان نون بردارن بخورن، او شعبده بازی کرد، نون از مقابل دست امام جدا شد، همه خندیدن. بار دیگر این کارو کردن، خواستن دستشون دراز کنن که نون بردارن، باز شعبده بازی کرد، نون جابجا شد، همه خندیدن. دیدن استهزاء شخص نیست، استهزاء مقام امامته. متوکلم قره از این که موفق شده به یه متکایی چکه داده، به متکا و پشت پردهی که پشت این متکاش هست عکس یه شیره. امام از جا برخواستن، فرمودن یا اسد الله خذ عدو الله، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگی. همه دیدن اون تکه های پارچه از پرده جدا شد و این مرد هندی رو بلعید. دقت بکنید، بلعید. همه ترسیدن. اوضاع که آرام شد، متوکل به امام عرض کرد یبن رسول الله، حالا یه کاری کنی برگرده. امام فرمود هر کی که سحر سحره فرعون را موسی باطل کرد و اون چرا که توانست بلعید برگشتن، این دشمن خدا هم برمیگرده. عیسی علیه السلام معجزه اش این بود که روح رو به بدن برمیگرداند. چیز اضافه انجام نمیداد. پسر فاطمه زهرا معجزه اش این است که خلق ماده می کند بکم فتح الله، همه چیز آغازش به شماست. داستانی است که دوست و دشمن راجع به حضرت هادی نوشتن، نزیدش برای حضرت رضا هست. خلق ماده چیزی نیست که انبیاء گذشته کرده باشن، فستش در جای خود. اما امام ما رو خیلی اذیت کردن، دعوت کرد امام رو به مجلس شراب، در حالی که مست بود به امام تعارف کرد، گفت بسم. امام فرمودن والله ما یخامر لحمی و دمی قدسو، به خدا قسم پوست و خون ما با شراب آمیخته نیست، من رو معاف کن. و حالا که نمیخوری پس اقلا برامو یه خود شعر بخون. گفتم امام فرمودن من شعر کم نقل میکنم، بلد نیستم. اصرار کرد، تهدید کرد، گفت باید بخونی. 6 بیت شعر خونده. اما این 6 بیت رو امام در مذمت دنیا خوندن. حالا من آماده کرده بودم که عربیشو بخونم بمانن، ولی نهایتش این بود که امام فرمودن به این که پادشاهان ظالم خونه هاشون رو روی قله های کوه بنا میکنن و توسط مردان قوی هیکل از خودشون مراقبت میکنن، اما نه این مردان نه این ساختن خونه ها در قله منفعتی براشون نداره. یه روزی میاد که از اون بالا میفتن زمین، بعد میفتن زمین به عالم قبر وارد میشن، عالم قبری که اینها در تمام دوران عمرشون مشغول خوردن و خوابیدن بودن، خوردن و نوشیدن بودن. بعد امام علیه السلام می‌فرماید امروز خودشون بدنشون کرم گذاشته و کرمها مشغول خوردن هم هستن. اشعار 6 بیتی رو حضرت خوندن، متوکل با تمام حالت مستی خیلی منقلب شد، به پای امام افتاد، عذرخواهی کرد، گفت یبن رسول الله ببخشید، حال مستی است، نفهمیدم چه کار کردم. به خادمش دستور داد که 6000 دینار برای امام بیاره. امام با گلاب و سلام و صلوات و صله 6000 دینار از قصر خودش بیرون کرد. این یه پسر فاطمه بود. یه پسر دیگری رو هم از فاطمه می شناسم که به مجلس شراب آمد، اما فرقها وجود داشت. امام هادی که به مجلس شراب آمد خودش آمد، اما این پسر فاطمه سرش آمد. امام هادی بدون اهل و عیال آمد، اما این پسر فاطمه با اهل و عیال آمد. امام هادی شعر خوند، صله گرفت. اما این پسر فاطمه قرآن خوند، سله دادن. نه والله با چوب خیزران و چنان به لب و دندان.